ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 21 اردیبهشت ماه، هر جایی که همراهید با ما و برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها بعد از ساعت 6 همراه ما موندید. شنبه رادیو فردا رو میشنوید، با شما هستیم تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. ما شروع می‌کنیم. همکارم نوشین سید حسینی در استودیوس.
سپاسگزارم. آزاد سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی میگوید برنامه‌ای برای آغاز پروژه‌های جدید نفتی در ایران ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست سالانه سهامداران این شرکت، مدیرعامل انی گفت که تمامی طلبها بابت سرمایه‌گذاری‌های گذشته از ایران دریافت شده است. او تأکید کرد که تنها قرارداد باقی مانده با ایران خرید 2 میلیون بشکه نفت در ماه است که مدت آن در سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. مدیرعامل شرکت انی گفته است اجرای هر تحریم جدیدی علیه ایران 6 ماه طول می کشد و در صورت نیاز این شرکت می تواند نیازهای خود را از منابع دیگر تامین کند. ایران روزانه حدود 700 هزار بشکه نفت به کشورهای اروپایی صادر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام خروج کشورش از برجام گفت که تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران باز می گردند و تحریم‌های جدیدی نیز بر آنها افزوده خواهد شد. ایران پس از تعلیق تحریم‌های نفتی صادرات خود را به بالای 2 میلیون بشکه در روز رساند. در دوران تحریم‌ها ایران مجاز بود تنها تا سطح 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. میثم سید صالحی مدیرعامل پیامرسان سروش از افزایش تعداد کاربران فعال این پیامرسان داخلی به 7.5 میلیون نفر خبر داده است. آمار و ارقام ارائه شده از طرف مدیرعامل سروش از طرف منابع مستقل تایید نشده است. چند هفته پیش قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور فیلتر کردن پیامرسان تلگرام و توقف ارائه خدمات مربوط به آن در ایران را صادر کرد. دولت حسن روحانی با این اقدام ابراز مخالفت کرده است. تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر محبوب ترین پیام رسان خارجی در ایران است. برخی کاربران می گویند به دلیل عدم اطمینان از امنیت اطلاعات شخصی خود از پیام رسان های داخلی استفاده نمی کنند. مقامات قوه قضاییه و شماری از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را ابزاری برای نفوذ کشورهای خارجی و تحریک مردم می‌دانند. در جریان اعتراض‌های خیابانی دیماه تلگرام و شمار دیگری از پیام‌رسان‌ها در ایران فیلتر شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده با مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای گفتگو می‌کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای ظریف روز شنبه عازم پکن می‌شود و پس از آن به مسکو می‌رود. قرار است روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه ایران در بروکسل مقر اتحادیه اروپا با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در نشست مشترکی شرکت کند. بر اساس بیانیه‌ای که از طرف دفتر خانم موگرینی صادر شده، او پیش از نشست مشترک با آقای ظریف با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی رایزنی خواهد کرد. همزمان با این سفر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در هفته آینده به چند کشور خاورمیانه، آسیا و اروپا سفر می‌کند. روسیه، چین و اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام به شرط پایبندی کامل ایران به مفاد توافق هسته‌ای هستند. در حالی که آمریکا، اسرائیل، عربستان و چند کشور منطقه این توافق را ناقض و به ضرر امنیت منطقه می‌دانند.
متشکرم نوشین سید حسینی. خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا گفته قوی ترین، شدید ترین و دقیق ترین تحریم ها علیه ایران اعمال خواهد شد.
من تصور نمی کنم این حکومت داوطلبانه پای میز مذاکره بنشینه که شرط ها یا پیش شرط های انجام اون تغییر ماهیت جمهوری اسلامی باشه. این رو آمریکا هم خیلی خوب بهش واقفه.
آیا خروج آمریکا از برجام به نفع جناح‌های افراطی داخل حکومت ایران است؟
هسته سخت قدرت و بخش مسلط حکومت اتفاقا سعی کرده از این فضاها برای یک پاچه تر کردن نظام استفاده کنه و همزمان سختگیری‌ها رو هر جامعه به شکل عام افزایش بده.
افزایش تنش بین ایران و اسرائیل.
ما نمیتونیم تصور بکنیم که ایران با اسرائیل مذاکره بکنه، ولی بیانگر وخامت اوضاع هست که وزیر امور خارجه روسیه یک چنین اظهار نظر غیر واقع بینانه میکنه.
و سرنوشت اقتصاد و نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام.
در بلند مدت ایران از نظر نفتی زیان‌های بسیاری از این تحریم‌ها و به طور کلی بعد از انقلاب دیده. اون طوری که بایست و توانایی داره تولید و صادر نکرده.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه با آخرین خبرهای مربوط به معلمان بازداشتی در این برنامه. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده قوی‌ترین، شدیدترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشه. دونالد ترامپ در یک گردهمایی جمهوری‌خواهان در ایالت ایندیانا ابراز امیدواری کرده که واشنگتن به توافق تازه‌ای با تهران دست پیدا کنه. بایتوش خمسه‌پور در این زمینه با رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو اسکاتلند گفتگو کرده.
مشهوره که مذاکرات رو به چماق و هویج نسبت میدن. در دوره آقای اوباما طبیعتاً هویج آزاد کردن پولهای ایران و همینطور عادی کردن مناسبات تجاری و باز کردن دست ایران در تجارت بین المللی دستور کار دولت بود، ولی الان هویج پس گرفته شده یا در حال پس گرفته شدن است. در این حال چماق بالا نگه داشته شده. آقای ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های شدیدی میگذاره، ولی اون چیزی که روز گذشته اعلام کرد به نوعی باید به عنوان دستگرمی تلقی کرد. زمان این تحریم‌ها به حد اعلی میرسه که بانک مرکزی ایران مورد تحریم مستقیم قرار بگیره و یا سپاه پاسداران مورد تحریم مستقیم قرار بگیره. طبیعتاً یک دیپلماسی موازی مشغول کار کردنه، یعنی وزیر خارجه آمریکا و مجموعه کادر دیپلماسی آمریکا روی این گزینه مشغول کار کردنن. و اگر آقای ترامپ اعلام میکنه آماده مذاکره است، آماده مذاکره از موضع قدرت، یعنی از پادر آوردن حکومت و مجبور کردن حکومت به قبول خواسته های آمریکا و نه یک مذاکره پایاپای یا با حقوق مساوی یا انتظارات متقابل.
خب حالا در مورد این توافقی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ صحبت کرده، پیشتر گفته میشد که نظارت ها بازرسی های شدیدتر از اماکن هسته‌ای ایران رو واشنگتن میخواد و همچنین آنچه که ازش به عنوان نقش خرابکارانه جمهوری اسلامی در منطقه یاد میشه، برنامه موشکی ایران، اینها همه موضوعات یا محورهایی بوده که موجب نگرانی آمریکا و اسرائیل هستش. چه توافقی رو آمریکا دنبالش هست؟
در حداقل ممکن انتظارات آمریکا برآورده شدن چهار شرطی است که پیش روی اروپایی‌ها قرار داده بودند و گفته بودند اگر این شروط رو شما تامین بکنید ما در برجام باقی میمونیم. و حتما در دور بعدی مذاکرات، اگر مذاکرات فرضی صورت بگیره، علاوه بر این چهار شرط، آمریکا حتما خواستار تامین موازین حقوق بشر در ایران هم خواهد بود. اگر همه این خواسته های آمریکا برآورده بشه، مفهومش تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. هدف نهایی اون چیزی که خیلی ها در داخل و خیلی ها خارج از ایران انتظار دارن. بنابراین من تصور نمی‌کنم این حکومت داوطلبانه پای میز مذاکره بنشینه که شرط ها یا پیش شرط های انجام اون تغییر ماهیت جمهوری اسلامی باشه. این رو آمریکا هم خیلی خوب بهش واقفه.
از اون طرف جمهوری اسلامی هم همواره مقاماتش اعلام کردن که به هیچ نوع حاضر نیستند تغییر یا اصلاح یا بازنگری در توافق صورت بگیره. و از اون طرف توی صحبت های رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اشاره کرده بود در پایان صحبتش به اینکه چگونه مردم ایران 40 ساله که در زجرند، تحت یک حکومت استبدادی به سر میبرند. خب این مغایرت نداره از اونور با این صحبت که حالا دونالد ترامپ گفته که در پی توافق جدیدیه با یه همچین حکومتی که توصیف میکنه که 40 ساله که مردم ایران رو در بند کرده؟
ارزیابی من این است که دولت آمریکا تدریجا به دنبال پیدا کردن راههایی برای قرار گرفتن کنار خواسته های مردم و پیدا کردن راههای دیگری برای اعمال فشار علیه حکومت. یعنی جمع‌بندی این است که موازنه قدرت در ایران الان به نفع دولت و به زیان مردمه. تلاش این است که موازنه قدرت به سود مردم تغییر بکنه و برای این کار باید راههایی پیدا بشه. به نظر من تضادی بین این دو گفته وجود نداره. آمریکایی‌ها مذاکره از موضع قدرت میطلبند و اونها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی به اونچه که امروز ادامه میده، یعنی حضور در منطقه، تحریکات امنیتی در منطقه، همینطور ادامه فعالیت‌های موشکی و غیره و غیره ادامه بده و بعد به عنوان یک همکار پایاپای مثل دوره آقای اوباما پای میز مذاکره هم بنشینه. نه، در پس این گفته‌ها یقیناً خطوط نانوشته‌ای هست و اون خطوط نانوشته هدف نهایی از دید من عبور از وضع موجود در داخل ایرانه.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو در اسکاتلند بود. مهتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما حالا که آمریکا از برجام خارج شده، روسیه و چین به باور حاکمان جمهوری اسلامی ایران تکلیف‌های روشن‌تری پیدا کردند و با ایران همراه‌تر هستند. در میان ایران میمونه و سه کشور اروپایی و مواجهه اونها با برجام. در این شرایط سرنوشت توافق هسته‌ای بیش از همه به این سه عضو اروپایی وابسته شده و اقتصاد ایران بیش از همیشه چشم انتظار این اروپایی هاست. از آرش حسنی‌ها بشنویم.
روز جمعه و در واپسین روز کاری هفته بازارها قیمت نفت از افزایش ایستاد و حتی اندکی تعدیل شد. گویی موج روانی بازار از خروج آمریکا از برجام و همچنین افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه از سر این بازار گذشته است. اما این سکون چه معنایی دارد؟ آیا بازار نفت به این جنبندی رسیده که بازگشت تحریم‌های آمریکا منجر به حذف کامل یا معنادار یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک از بازار نمی‌شود؟ بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، که پنج شنبه شب در تلویزیون ایران سخن می‌گفت، با اطمینان این چنین باوری از آینده بازار نفت و حضور ایران داشت.
من معتقدم با خروج آمریکا از برجام اتفاقی قابل ذکری برای ما نخواهد افتاد در صادرات نفتمون، میعاناتمون و درآمدهای ارزی کشور. انشالله همونی که در بودجه هست تأمین خواهد شد. قدیم‌ها خیلی برای ما شاخشونه می‌کشیدن که میایم جلو واردات رو می‌گیریم و ایران رو فلج می‌کنیم و بنزین نمیتونه وارد کنه. اینا هم دیگه حرفه، اینا به تاریخ پیوست.
طبیعی است که باید بخشی از این اطمینان خاطر را ملاحظات سیاسی وزیر نفت ایران دانست. آنطور که کامران دادخواه، اقتصاددان در بوستون آمریکا، می‌گوید تحریم‌ها گام به گام صنعت نفت ایران را در بر می‌گیرند.
ما بایستی بین کوتاه مدت، یعنی در از مثلا شاید حتی 5-6 ماه این رو سوا کنیم از بلند مدت. در کوتاه مدت حرف آقای زنگنه و دیگران درسته که تاثیر اونچنانی نخواهد داشت. مسئله قیمت نفت داستان دیگری است، ولی در بلند مدت توجه بفرمایید که ایران از نظر نفتی زیان‌های بسیاری از این تحریم‌ها و به طور کلی بعد از انقلاب دیده. یعنی اون طوری که بایست و توانایی داره تولید و صادر نکرده و به طور کلی صنعت نفت ایران عقب مونده از دنیا.
اما این روزها کم نیست تحلیل‌هایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شوند و در آنها تحلیلگران تأکید می‌کنند که کار تحریم صنعت نفت ایران همچون سال 2012 میلادی آسان نخواهد بود. خبرگزاری رویترز، شبکه خبری بلومبرگ و وبسایت نشریه فارین پالیسی با انتشار تحلیل‌های جداگانه از تفاوت‌های این بار تحریم‌ها با تحریم‌های 6 سال قبل می‌گویند. ترجیح بند این تفاوت‌ها تبعیت نکردن اروپایی‌ها از آمریکا تا اینجای کار است و به وجود نیامدن اجماع بین‌المللی علیه ایران. ترجیح بند دیگر تجربه ایران است در گذر از تحریم‌ها که در سال‌های قبل تجربه شد و البته حذف دلار از داد و ستدهای بین ایران و خریداران نفتش که کار رصد و پیگیری این داد و ستدها را برای آمریکایی‌ها دشوار می‌سازد. اما اینها همه یک روی سکه‌اند. در معادله چند مجهولی سرنوشت اقتصاد ایران در ماه‌های آینده، مهمترین مجهول رفتار اروپایی هاست. اینکه اروپاییان تا کجا حاضر به ایستادگی در برابر فشار آمریکا هستند و تا چه اندازه می‌توانند در چارچوب برجام عمل کنند. در ایران بالاترین سطح سیاسی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعتمادی به اروپاییان ندارد و تضمین طلب کرده است.
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. بلا فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد، به شیوه‌ای دیگه.
مهرداد عمادی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، نیز این بخش را دشوارترین موضوع ماه‌های آتی می‌داند.
آمریکا نمی‌تونه به دولت آلمان بگه مثلا شما قرارداد تجاری بین دو دولت با هم دیگه نبند. اینو مثلا شرکت کنتینانتال که در ساخت ترن لوکوموتیو راهن دومی شرکت بزرگ اروپاست، اینو می‌تونه بکنه. شما به دولت آلمان نمیتونید اینو بگید، چون دولت آلمان میگه نه من قرارداد مثلا امضا کردم. ولی در چارچوب حقوقی خودشم دولت فدرال در امریکا بگه که اگر کنتینانتال با ایران قرارداد ببنده وارد بازار امریکا دیگه نمیتونه شه. این یک بخشی از صحبت آقای ترامپ بود که زیاد بهش نگاه نشد، که نه تنها ما ایران تحریم خواهیم کرد، کسانی هم که همراهی بکنن در نظر پروژه های در چشم ما این پروژه های قابل قبول نیست، اونها هم خودشون رو وارد تحریم میکنن. این گزندگی یا اون نیش پیام دیگه آقای ترامپ این بود. اما مشخصا به این برمیگرده که سودی که اتحادیه اروپا برای کار با ایران میبینه دراز مدت این چقدر خواهد بود. اگر خب اتحادیه اروپا ببینه که ایران به جای اینکه اقتصادشو بازتر داره میکنه، روز به روز اقتصاد روسی تر و چینی تر میکنه، خود انگیزن در داخل اتحادیه اروپا یک مقداری خواهد بود که خب بهتر باشه که بگذاریم برخی از این تحریم ها معرفی بشن که هم هزینه روی در روی با امریکا کاهش پیدا بکنه و همین که در خود ایران دیگه با به صورت سودی برای کار با ایران نمیبینیم.
تا اینجای داستان برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه با توصیف آمریکا با عنوان ژاندارم اقتصادی دنیا از رفتار کاخ سفید انتقاد کرده و خواستار مقاومت اروپا شده که به گفته ی آقای لومر آمریکا نباید مثل رعیت با اروپا رفتار کند. آقای لومر از طراحی پیشنهادی خبر داده که بر اساس آن میتوان همکاری با ایران را ادامه داد. اما موضع ژرمن ها موضعی متفاوت بود. پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان صراحتا اعلام کرده که در صورت تحریم های جدید دولت آلمان نمیتواند از شرکت‌های آلمانی حمایت کند. سنجش این واگرایی یا همگرایی اروپایی‌ها در برابر آمریکا راز حل معادله است. صادرات نفت ایران در ماه آپریل ماه گذشته میلادی به رکوردی تازه دست یافت. روزانه 2,800,000 بشکه که 67% آن را مشتریان آسیایی در هند و چین، ژاپن و کره جنوبی خریداری کردند و مابقی به ترکیه، ایتالیا و اسپانیا در اروپا صادر شده است. اما ادامه این رکورد شکنی یا حفظ سقف تولید و صادرات نفت ایران به مجهولاتی متعدد وابسته است. در صدر آنها رفتار ایران، پایبندی اروپایی ها به تعهدات برجام و میزان فشار و عزم جزم آمریکا برای اعمال فشار و تهدید علیه مشتریان نفت ایران.
درباره سرنوشت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام شنیدیم از آرش حسنی ها. اما باز هم در همین زمینه بشنویم، رئیس جمهور روسیه خروج آمریکا از برجام رو اشتباه دانسته و دیپلمات‌های روس گفتند مسکو برخلاف فشار واشنگتن به همکاری با تهران و اجرای توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد. همزمان رسانه‌های روسی گفتند خروج آمریکا از برجام و سرگیری تحریم‌ها علیه ایران هدیه دونالد ترامپ به کرملین بوده. از آنا رایسکایا بشنویم.
به گزارش کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه طی تماس تلفنی تأکید کردند حفظ برجام اهمیت اساسی برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی و نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای دارد و باید اجرا شود. به گزارش اینترفاکس، رهبران دو کشور تصمیم آمریکا برای خروج یک جانبه از این توافق را اشتباه خواندند. رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم آلمان نیز در این باره رایزنی کرد و همچنین پنجشنبه پیامدهای خروج آمریکا از برجام و راه‌های حفظ این توافق از محورهای اصلی مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آلمان در مسکو بود و دو دیپلمات بر ضرورت یافتن راهکاری که بتواند حفظ برجام را تضمین کند تأکید کردند. در پی این دیدار سرگی لاوروف تشریح کرد تحریم های بین المللی علیه ایران از سر گرفته نخواهد شد و هرچند به گفته وی هیچ کس نمیتواند امریکا را از بازگرداندن تحریم های یک جانبه منع کند، اما روسیه در همکاری با اروپا تأثیر این تحریم ها را از جمله از نقطه نظر عدم رعایت مقررات سازمان تجارت جهانی ارزیابی خواهند کرد. پنجشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه برای بررسی همین موضوع به تهران سفر و با عباس عراقچی همتای ایرانیش دیدار کرد. طی این دیدار عراقچی اعلام کرد در صورت ارائه تضمین‌های قطعی از سوی سایر طرف‌های برجام نسبت به تأمین منافع ایران و جبران آثار خروج آمریکا از این توافق، حفظ برجام ممکن خواهد بود. ریابکوف نیز به شبکه روسیه 24 گفت:
باید طرف‌های این توافق منسجم شوند و مکانیزم‌هایی پیدا کنند که راه‌های حفظ برجام و اجرای تمام آنچه در این برنامه آمده را بدون مشارکت آمریکا تضمین کنند. این ممکن است، هرچند بسیار دشوار است.
به گزارش خبرگزاری های روسی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی پیرامون برجام یک شنبه به چین و دوشنبه به مسکو سفر خواهد کرد. همچنین گزارش می شود که دیدار وی با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سه‌شنبه در بروکسل برنامه ریزی شده. روسیه، چین و کشورهای اروپایی بیشتر اعلام کردند. تا زمانی که ایران به مفاد برجام وفادار بماند، آنها نیز به اجرای این توافق پایبند خواهند بود. همزمان روسیه از افزایش همکاری با ایران خبر داد و رسانه‌های روسی می‌نویسند خروج آمریکا از برجام حتی ممکن است به نفع مسکو باشد. خبرگزاری ریا نوست جمعه تحلیل با عنوان هدیه ترامپ خروج آمریکا از برجام چه منفعتی برای روسیه دارد منتشر کرد و بسیاری از رسانه‌ها نوشتند هر سناریویی پس از خروج آمریکا از برجام به سود روسیه است. ماکسیم روبچنکا تحلیلگر سیاسی معتقد است اگر کشورهای اروپایی به مطالبات آمریکا تن ندهند، روسیه برنده اصلی جدال پیرامون برجام خواهد بود.
سود اقتصادی را همکنون در بهای نفت می‌بینیم و در صورت ادامه روند سودی نفت، روسیه هرچه از تحریم‌های غرب متضرر شده را جبران خواهد کرد. اما احتمالاً این سود کوتاه مدت خواهد بود و مهمتر از آن سود سیاسی ژئوپلیتیک است. روسیه که در عرصه جهانی متهم به پایمال کردن اصول و حقوق بین الملل است، این بهانه را به دست آورد که آمریکا را ناقض تعهدات بین المللی بخواند. تازه اگر کشورهای اروپایی از خط مشی آمریکا پیروی نکنند، روسیه از اختلاف میان متحدان غربی سود خواهد برد. و اگر پیروی کنند، وابستگی سیاسی تهران به مسکو بیشتر خواهد شد و بازار ایران کاملا به دست روسیه و چین می افتد. حتی از بدترین تحول تشدید تنش‌ها و جنگ که روسیه ترجیح می‌دهد از وقوع آن جلوگیری کند، مسکو باز هم می‌تواند منفعت‌های ژئوپلیتیک ببرد.
ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق رسیدند که بر اساس آن در ازای محدود کردن برنامه اتمی ایران، تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهد شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که همواره منتقد این توافق بود، سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. او متعاقباً ابراز امیدواری کرد آمریکا به توافق جدید با ایران دست یابد که از جمله برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور نیز مد نظر داشته باشد. وی در روزهای اخیر هشدار داد یا ایران مذاکره می‌کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. ایران هر گونه مذاکره دوباره درباره برجام را رد کرده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
باز هم در ادامه درباره برجام بشنویم. بعضی از کارشناسان بیرون آمدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای رو به نفع جناح‌های افراطی داخل حکومت ایران تفسیر کردند، کسانی که از ابتدا هم با شکل‌گیری و توافق در مورد اون مشکل داشتند. برای تحلیل مواضع جناح‌های حکومت ایران در قبال تحولات جاری در مورد برجام، همکارم مهدی طاهباز با علی افشاری گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
ببینید، ما اگر اصولگرایان افراطی رو در اصل نیروهایی بدونیم که پشتیبان نهاد ولایت فقیه هستند و مواضعشون رو در نهایت با نظرات آقای خامنه ای تنظیم میکنن، خب به طب میبینیم که با نظر مثبت آقای خامنه ای برجام تصویب شد و حتی با اعلام خروج از سوی دولت آمریکا هم باز رهبری توصیه نکرد به اینکه جمهوری اسلامی هم سریعا اقدام به مصر بکنه. به نظر من کلیت نظام جمهوری اسلامی و همه جناحاش ناخرسند هستن، اما طبیعی هستش که اصولگرایان افراطی از این موضوع برای رقابت‌های داخلی خب استفاده می‌کنن و سعی می‌کنن هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ سیاسی موقعیت خودشون رو داخل نظام تقویت کنن.
حمله اسرائیل به مواضع ایران در سوریه احتمالاً واکنشی رو از سوی ایران در پی خواهد داشت. جناح‌های حکومتی در ایران بر سر چگونگی این واکنش آیا به نظرتون اتحاد نظر دارن؟
ببینید، به هر صورت ما اگر مواضع مقامات رسمی رو، یعنی مثلا دبیر شورای امنیت ملی رو در نظر بگیریم، در هفته‌های گذشته که به هر حال حملات موشکی منتسب به اسرائیل مواضعی رو در داخل سوریه هدف قرار داده بود و برخی از به حال نیروهای ایرانی در اونجا جان باخته بودن، خب مرتب یک هشدارهایی به دولت اسرائیل داده میشد. در سطح پایین تر، حالا در بدنه این نیروها، مثلا نیروهای بسیجی یا نیروهایی که متعلق به همین اصولگرایان افراطی یا نیروهای موسوم به ولایت مدار هستن، خب در اونجا خیلی این بحث گسترده تر بود که پاسخ نظام پشیمان کننده خواهد بود. ولی به نظر میاد که هنوز توافق و اجماع مشخصی وجود نداره و علارغم به حال بحثایی که شده، خب دولت اسرائیل مدعی هستش که نزدیک به 20 راکت از مراکزی که منتسب به جمهوری اسلامی هست به طرف بلندی های گولان پرتاب شده، ولی ما تا این لحظه هیچ موضعی رو از سوی موضع رسمی و حتی غیر رسمی هم از سوی مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی شاهد نبود.
اما نکته‌ای که به مسائل داخل نظام مربوط میشه اینه که بحران جاری از سوی برخی از چهره‌های موسوم به اصلاح طلب به عنوان فرصتی برای تنش‌زدایی در سیاست داخلی توصیف شده. تا چه حد چنین احتمالی واقع‌بینانه است به نظرتون؟
به نظرم بیشتر آرزو و خاص این نیروها رو نشون میده. اگر بررسی بکنیم سابقه رفتاری جمهوری اسلامی رو در بحران‌های مشابه، این گونه رفتار دیده نشده و اتفاقاً اون هسته سخت قدرت و بخش مسلط حکومت اتفاقا سعی کرده از این فضاها برای یک پاچه تر کردن نظام استفاده کنه و همزمان سختگیری ها رو از جامعه به شکل عام افزایش بده و هم نیروهایی که به زعم اونها مردد هستن یا به شکل 100% هماهنگ و مطیع نیستن رو اتفاقا در این شرایط بیشتر اونها رو تهدید تلقی کردن و اونها رو هم مورد سختگیری و تنگنا قرار دادن. من در پاسخ به سوال قبلی هم یه نکته هم اضافه بکنم که به هر صورت برای اولین بار است، اگر این گزارش و ادعای اسرائیلی ها درست باشه، برخورد بین جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل از حالت روش های غیر مستقیم، جنگ های نیابتی یا جنگ های در سایه و روش های نامتقارن نظامی به برخورد مستقیم کشیده شده و این خودش میتونه یک نقطه عطفی باشه.
بله، گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. همراه ما بمونید، سری بزنیم به سر خط خبرها. مدیرعامل شرکت ایتالیایی اینی گفته است برنامه‌ای برای آغاز پروژه‌های جدید نفتی در ایران ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته آینده با مقام‌های ارشد روسیه، چین و اروپا درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی بر حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. یکی از دستیاران رئیس جمهوری روسیه گفته کشورش مشغول مذاکره با دولت بشار اسد برای فروش سامانه دفاع ضد هوایی S-300 به دمشق نیست. وزارت خارجه ایران حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل علیه مواضع نظامی آنچه که پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه خوانده شده را به شدت محکوم کرد. وزیر نفت ایران میگوید خلیج آمریکا از برجام لطمه‌ای به صادرات نفت ایران نمی‌زند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا گفته است ایالات متحده شدیدترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 6 شخص حقیقی و 3 شخص حقوقی ایران را به اتهام کمک به انتقال میلیون‌ها دلار به نیروی قدس سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. قدرت‌های جهانی با محکوم کردن حمله موشکی به اسرائیل خواستار تنش‌زدایی و گفتگو بین طرف‌های درگیر شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بروکسل با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی گفتگو خواهد کرد. زمان و مکان برای دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نهایی شده و دو طرف قرار است 22 خرداد ماه در سنگاپور دیدار کنند. و استاندار خراسان جنوبی گفته است در حال حاضر دست کم 485 روستا در این استان حتی یک قطره آب آشامیدنی هم ندارند. مجله شانگهای رو بعد از سرخط‌ها با چند گزارش و گفتگو ادامه بدیم و در نهایت هم برنامه کارنامه رو خواهید شنید. وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضعی در سوریه که ادعا شده متعلق به ایران هست، گفته این حملات رو محکوم می‌کنه و سوریه حق داره از خودش دفاع کنه. برخلاف اعلام رسمی اسرائیل مبنی بر اینکه به مواضع ایران در سوریه حمله کرده، ایران گفته در سوریه هیچ پایگاه نظامی نداره و در نتیجه متهم شدن خسارات و تلفات رو هم نپذیرفته. سمیرا قرایی بشنویم.
وزارت امور خارجه ایران در ساعات پایانی روز پنجشنبه حمله اسرائیل به مواضعی در خاک سوریه که مواضع ایرانی نامیده شده را به شدت محکوم کرد و گفت این حمله نشانگر ذات سلطه‌جو و بحران طلب و دروغ مدار اسرائیل است و آشکارا ناقض حاکمیت سوریه به شمار می رود. آقای قاسمی بدون اشاره به این نکته که آیا مواضع ایران در خاک سوریه بمباران شدند یا خیر، گفت که سوریه حق دفاع متقابل از خود را دارد. پیش از آقای قاسمی نیز چندین نماینده مجلس اعلام کردند که ادعای اسرائیل مبنی بر دخالت سپاه قدس پاسداران ادعای دروغین است. اسرائیل و رسانه‌های غربی میگویند ابتدا ایران در مرز سوریه و منطقه اشغالی بلندی‌های جولان فعالیت مشکوک داشته و راکت به این منطقه پرتاب کرده و سپاه قدس پاسداران مسئولان بوده و اسرائیل در واکنش به این حملات به سوریه حمله کرده است. حمله که ابعاد آن از سال 1973 بی سابقه است و با توجه به آمار 23 کشته که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده است، یکی از مرگبارترین حملات اسرائیل به شمار می رود. ایران در سالهای اخیر و زمان درگیر شدنش در بحران داخلی سوریه همواره تاکید کرده است که در سوریه پایگاه نظامی ندارد و تنها حضور مستشاری دارد. با این همه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در پدیده‌ای با عنوان مدافعین حرم نیروهای انسانی که در سوریه کشته می‌شوند را معرفی می‌کند و از آنها تجلیل به عمل می‌آورد. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حمله اخیر اسرائیل هنوز متحمل شدن هیچ گونه تلفاتی را نپذیرفته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که جمهوری اسلامی در حال حاضر در موقعیتی قرار دارد که دو راه بیشتر پیش رو ندارد.
جمهوری اسلامی در مقابل یک دوراهی بزرگ است. ظاهرا دولت فعلی اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، به اضافه دولت فعلی آمریکا، دولت آقای ترامپ تصمیم گرفتند در یکی دو سال آینده این دوراهی رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنند. یک راه این هست که وارد پروسه تقابل بشه. انتهای این پروسه به احتمال زیاد جنگ و برخورد نظامی خواهد بود. تحریم اواسط این راه یا حتی اوائل این راه است. راه دوم این هست که جمهوری اسلامی وارد پروسه سازش بشه، همچنان که قطعنامه 598 رو پذیرفت، همچنان که در هسته‌ای نرمش قهرمانانه کرد، البته با شرایط اخیر یک زدم سخت‌تر شده، جناح تندرو دست بالا رو گرفته. اینکه ایران کدام راه رو انتخاب میکنه تعیین کننده افق ایران در دهه‌های آینده خواهد بود.
حمله بامداد پنجشنبه اسرائیل به خاک سوریه روز پنجشنبه با چندین واکنش بین‌المللی مواجه شد. آمریکا ایران را بابت حمله به بلندی‌های جولان ملامت کرد و اعلام کرد که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و بحرین نیز ایران را بابت حملات مقصر دانستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز خواستار آن شده است که تمامی طرف‌های درگیر در خاورمیانه اعمال خصمانه نسبت به دیگر را متوقف کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز اعلام کرده است که ایران خط قرمزها را زیر پا گذاشته. از آن سو علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، میگوید این اسرائیل است که بازی خطرناکی را آغاز کرده است و حملات این کشور به سوریه را به شدت محکوم کرده است. ایران تنها 48 ساعت پیش از اعلام خبر حمله جنگنده‌های اسرائیلی بابت اتفاق دیگری در صدر اخبار جهان قرار گرفته بود، خروج آمریکا از برجام. از مهیر جاودانفر، تحلیلگر امور اسرائیل، میپرسم چه ارتباط معناداری میان خروج آمریکا از برجام و حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ایران در خاک سوریه میتواند وجود داشته باشد؟
ببینید، الان در اسرائیل حدود 3 ساله که داره سعی میکنه از راه دیپلماسی مسئله مشکلاتش رو با ایران از طریق آقای پوتین حل بکنه، ولی تا اونجایی که ما میبینیم آقای پوتین تا اونقدر تاثیرگذار نیستش روی روند تصمیم گیری در ایران. پس الان دولت اسرائیل دو تا استراتژی رو داره دنبال میکنه در نزاعش با حکومت جمهوری اسلامی. یکی اینکه حملات هستش در که میبینیم الان در اخبار راجبش میشنویم، و یکی دیگه هم از طریق آمریکا و از طریق تحریمات دولت آمریکا که بتونه سیستم اقتصادی و بنیاد اقتصادی جمهوری اسلامی که بخشی از اون استفاده میشه برای نیروهای ایران در سوریه که اسرائیل رو تهدید میکنن، به اون حمله بشه و اونها رو ضعیف بشه و تضعیف اونها از طریق تحریم ها.
صبح روز جمعه 21 اردیبهشت ماه نیز مجدداً درشتی لفظی ایران با اسرائیل شنیده شد. در نخستین جمعه پس از خروج آمریکا از برجام و حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ایرانی در سوریه، اقشار نزدیک به بدنه حاکمیت پس از نماز جمعه علیه اسرائیل و آمریکا راهپیمایی کردند و شعارهای علیه این دو کشور دادند. همچنین احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های اعلام کرد که اگر اسرائیل به گفته او دیوانگی کند، تل آویو و حیفا با خاک یکسان خواهند شد، چرا که به گفته آقای خاتمی ایران روز به روز بر اقتدار موشکیش خواهد افزود و با همان موشک‌ها به تل آویو و حیفا حمله خواهد کرد. برنامه موشک‌های بالیستیک ایران یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام بود.
از سمیر قرایی درباره بالا گرفتن تنش بین ایران و اسرائیل شنیدید. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
اینکه حالا اسرائیل به فکر امنیت خودشه و خیلی هم خوبه. در واقع هر کسی که خربازه میخوره باید پای لرزش هم بشینه و این دخالت بی جای سپاه هست. اونم چی؟ در واقع حمایت از حکومت بشار اسده و کشتن مردم سوریه. بالاخره یکی باید باشه که جزای این کار رو بهش بده. به نظر من کار اسرائیل بسیار خوبه، حتی اگه خیلی هم حق نداشته باشه.
حملات موشکی اسرائیل به سپاه تهدیدی بود برای ایران که بیشتر از این جلو نیاد و پاسخ سپاه به اسرائیل هم بیشتر به خاطر نقض برجام بود و تهدیدهایی که نسبت به اسرائیل داشت میخواست که بیشتر نشون بده این تهدیدها رو و اسرائیل مطمئنن در مقابل سپاه پاسداران ترس و واهمه داره و اگر جنگی رخ بده مطمئن باشین که اسرائیل کشوریه که عقب نشینی میکنه و قدرت رویارویی با ایران رو نداره، چون میدونه که اگر با ایران روبرو بشه نابودی اسرائیل 100%.
حمله ایران به اسرائیل یا اسرائیل به ایران میشه تکرار تاریخ. فرقی نمیکنه، جنگ، خشونت، همیشه نتیجهش آوارگیه. بعد یه مدتی رئیس رو اعصاب هم کنار میان و حالا یه قدم عقب میرن یا یه قدم جلو میرن، ولی این وسط مردم هم که آواره میشن و بی خانمان، نتیجه همیشه یکیه.
یادمون نرفته که همین اسرائیل به ایران اسلحه داد که با عراق بجنگه. همین اسرائیل آمریکا رو مجبور کرد، پیشنهاد داد که به ایران اسلحه بده. همین اسرائیل و آمریکا سالهای سال با ایران مماشات کردند، جلوی ایران رو نگرفتن. امروز ایران داره با خودشون این کارو میکنه. باید جلوی ایران ایستادگی کرد.
به نظر من بهتره که اسرائیل تمام مواضع سپاه رو تو سوریه بزنه و بتره کنه هممون رو راحت کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
حالا که پیام های شما رو شنیدید در مورد رابطه ایران و اسرائیل، از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم بشنویم که در اظهار نظری متفاوت از ایران خواسته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. این اظهارات آقای لاوروف به چه معناست و این دست اظهارات چه معنایی برای تعیین سطح تنش بین دو کشور میتونه داشته باشه؟ علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگویی که هانا کابیانی از رادیو فردا با او داشته به این سوال پاسخ میده.
شرایط بسیار بسیار خطرناکی، خطرناکترین شرایطی که از زمان حضور ایران در سوریه وجود داشته ما در 24 ساعت گذشته داشتیم. کافیست برای شما بگم که امروز در شهر آخن آلمان به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه جایزه اهدا میشد و خانم مرکل در اون حضور داشت و هر دو اعلام کردند که مسئله جنگ و صلح مطرحه. مهمتر از این به نظر من اظهار نظری است آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کرده. ایشون با اینکه متحد ایران هست و میدونه که رابطه ایران با اسرائیل اصلا منتفی هست، از ایران خواسته که با اسرائیل مذاکره کنه که تنش بالا نگیره. یعنی در حقیقت روس‌ها هم میدونن که اگر این وضع باقی بمانه ممکن است که به برخورد نظامی مستقیم ایران و اسرائیل بیانجامه.
اما آقای صدرزاده، شما به صحبت‌های آقای لاوروف اشاره می‌کنید و گفتید رابطه‌ای که اصلا وجود نداره، ایران به رسمیت نمی‌شناسه اسرائیل رو. چقدر واقع بینانه است چنین اظهاراتی از سوی یکی از قدرت‌هایی که خود در سوریه نیروی نظامی داره؟
الان واقع بینانه نیست، یعنی ما نمی‌تونیم تصور بکنیم که ایران با اسرائیل مذاکره بکنه، ولی بیانگر وخامت اوضاع هست که وزیر امور خارجه روسیه یک چنین اظهار نظر غیر واقع بینانه میکنه و از ایران میخواد که با اسرائیل مذاکره بکنه. چون من فکر میکنم که برای آقای لاوروف هم روشن شده که سطح تنش به جایی رسیده که بایستی که تصمیمات دیپلماسی اساسی در سطح بین‌المللی گرفته بشه. گرچه آقای لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفته که فعلا مسئله تمام شده، ولی این کلمه فعلا کلمه موقتی است و بستگی به این داره که عکس العمل ایران چه خواهد بود. عکس العمل نه تنها عکس العمل به اصطلاح فیزیکی و نظامی، بلکه به عقیده من حتی عکس العمل های زبانی و گفتاری هم میتونه در رفتار اسرائیل تاثیر بذاره، چون ظاهرا چنین به نظر میرسه که اسرائیل دنبال بهانه‌ای میگرده که همونطور که آقای جزایری گفتند به حضور ایران در سوریه پایان بده، چون اسرائیل به هیچ وجه حضور ایران رو در سوریه نمی پذیرفته نخواهد کرد، برای اینکه یک شرایطی رو که در سوریه به وجود بیاد شبیه شرایط لبنان که در اونجا حزب الله هست برای اسرائیل غیر قابل تصور.
اما آقای صدرزاده، میتونید تصور بکنید که ایران بخواد از سوریه‌ای که سالهاست الان درگیر جنگ در این کشور بوده، به هر حال سرمایه گذاری هایی کرده که حال میخواد از اون سرمایه گذاری ها استفاده بکنه در دوران احتمالی پس از جنگ در سوریه، میتونید تصور کنید که اصلا ایران از سوریه خارج بشه، سوریه رو ترک بکنه و اون چیزی که اسرائیل تهدید میدونه بر طرف بشه؟
ایران یکی از اهدافش در سوریه رسیده و اون حفظ آقای اسد در قدرت هست و میتونه برگرده به زمان قبل از جنگ داخلی سوریه، یعنی اسد در قدرت بمانه، ایران یک رابطه‌ای داشته باشه با سوریه با اسد و از سوریه هم یک استفاده هایی بکنه. ولی اعمالی رو که ایران در دوران جنگ داخلی سوریه انجام داده، یعنی ایجاد پایگاه‌های نظامی در اونجا و تبدیل سرزمین سوریه به جایی برای تربیت شبه نظامیان که از سرزمین سوریه احتمالاً اسرائیل رو مورد هدف قرار بدن، این یک وضع جدیدی است و این وضع رو اسرائیل ظاهراً نمی‌پذیره. ایران بایستی به همون هدف اولیه‌ای که داشت، یعنی حفظ اسد در قدرت، کافی بدونه و برگرده به رابطه‌ای که قبل از جنگ داخلی بود، و الا هر اقدام دیگری من فکر میکنم که به یک برخورد مستقیم بین ایران و اسرائیل منتهی خواهد شد.
آقای صدرزاده، به نظرتون کشورهای عربی خاورمیانه، کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، اینها به نظرتون آیا با نگرانی به این وضع نگاه میکنند یا رضایت دارند از افزایش تنش میان دو کشور ایران و اسرائیل؟
من امروز سایت العربیه رو که مربوط به عربستان سعودی هست و تقریبا اخبار تمام دنیای عرب رو از منظر عربستان سعودی بیان میکنه نگاه کردم، همه اونها کم یا بیش اظهار رضایت میکنن از این حمله ای که اسرائیل کرده به ایران. امارات متحده، کویت حتی خواهان مذاکره ایران و اسرائیل شده، همه به نوعی همون موضعی رو میگن که اروپا گرفته، همون موضعی رو میگن که آمریکا گرفته، یعنی در حقیقت خانم مرکل و آقای مکرون هم تحریک های ایران رو محکوم میکنن. روزنامه های عربستان سعودی و یا سایت های عربستان سعودی که من خوندم، اونها اظهار خوشحالی میکنن، یعنی نحوه پخش حملات اسرائیل به پایگاه های ایران در سوریه به یک تفصیل و جزئیاتی مطرح میشه و با ادبیاتی که برای کسانی که به این نوع گزارش دهی ها آشنا هستن میتونیم بفهمیم که عربستان سعودی از این حمله اسرائیل به پایگاه های ایران بسیار بسیار مسرور هست.
علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه بود. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد مسئله های تازه بین ایران و اسرائیل و درخواست وزیر خارجه روسیه که در اظهار نظر متفاوتی از ایران خواسته با اسرائیل وارد مذاکره بشه.
ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل در کجاست؟
این تقابل ایران و اسرائیل یک هویت خاص خودش رو داره که حداقل در منطقه خاورمیانه من سابقه توش نمیبینم. این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی دو کشور و یا خواست افکار عمومی نداره.
آقای نتانیاهو هم اشتباه کرد، ولی جمهوری اسلامی تبیه موشک نمیشت که اسرائیل واسی از صفحه روزگار محو بشه. دوم، من هم یک نمایشگاه کارتون هولوکاست رو افتتاح کردن و به نظر میاد که جمهوری اسلامی واقعا از این لذت میبره که کشته شدن 6 میلیون آدم در جنگ جهانی دوم رو تمسخر بکنه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اگر طرفداران این برنامه هستید حتما فردا شنونده این برنامه باشید. شنبه زمان پخش این برنامه خواهد بود. از جشنواره تئاتر ایرانی بشنویم که پنجشنبه شب در لندن گشایش پیدا کرد. در این دوره از فستیوال 12 نمایش از کارگردانان ساکن بریتانیا، آلمان، فرانسه، لهستان و آمریکا اجرا میشه. در مورد این فستیوال از شهرام میریان بشنویم.
پس از جشنواره‌های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن و هایدلبرگ در آلمان، فستیوال مشابهی نیز 5 سال است در لندن راه اندازی شده. این 3 جشنواره اگرچه هر یک در گزینش کارهای نمایشی خود مستقل عمل می کنند، ولی با این حال با یکدیگر همکاری نزدیک دارند و گهگاهی هم به تبادل آثار نمایشی می پردازند. جشنواره تئاتر ایرانی در لندن که شامگاه پنجشنبه 5 دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده، هدف اصلیش را در درجه اول بر ارائه آثار برگزیده گروه‌های ایرانی در اروپا شالوده‌ریزی کرده. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، مدیر جشنواره تئاتر ایرانی، در گفتگو با رادیو فردا درباره این فستیوال اینطور گفته:
فستیوال امکان میده هر گروهی بتونه بیاد برنامه‌اش اجرا کنه و وظیفه اونایی که یه فستیوال رو راه میندازن، زمین جشنواره تئاتر لندن، حتما نگاه کنن ببینن که گروه‌ها گروهایی نباشن که حتما معروفن، امکانات کاری دارن، اینا رو دعوت کنن، امکان اینو پیدا کنن کاراشون رو نشون بدن و چه بسا بین اینا هنرمندایی هستن که در سکوت دارن کار خودشون رو یه گوشی میکنن و مردم تا حالا کارشون رو ندیده. چند سال اخیر زیادی از هنرمندا که از ایران خارج شدن، نمیتونستن اونجا دیگه کار کنن و مشکلاتی داشتن، خیلی به لندن اومدن، البته سنن جوانن ولی سال هاست دارن کار میکنن، تجربه دارن. یکی از اهدافمون این بود که اینا رو دور هم جمع کنیم، بهشون نزدیک بشیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. فکر کردیم که اگر یک جشنواره تئاتر راه بندازیم، بتونیم یه جامعه تئاتری سالم بی سانسور تئاتر ایران در لندن جا بندازیم.
سوسن فرخ‌نیا در ادامه درباره علت جابجایی محل جشنواره امسال در این شهر نیز اینطور گفته:
امسال توی مرکز فرهنگی جدیدتری در طرف دیگر لندن این برنامه رو گذاشتیم، در واترزمن آرت سنتر، چون لندن نزدیک 50,000 تا ساکنینش ایرانی هستن و از این 50,000 تا 40,000 تاشون در قسمت ایلینگ و چیزیک و ریچموند و اینا زندگی میکنن. بردیم فستیوال اون و شاید تعداد تماشاگران بیشتر باشه، چون واقعا امسال تمام خرج ما داره روی گیشه میره.
5 جشنواره تئاتر ایرانی در لندن شامگاه پنجشنبه با سخنان پرویز صیاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینما گشایش یافت و سپس اولین نمایش به نام شیرین، برگرفته از داستان عاشقانه خسرو شیرین، اثر شاعر معروف ایرانی نظامی گنجوی ارائه شد. این نمایشنامه که در آن کلام و رقص و موسیقی جاری است، کاری از مژگان معقولی، هنرمند ساکن ورشو، پایتخت لهستان است. جشن سالگرد اثر آنتون چخوف به کارگردانی بهرخ بابایی از آلمان، دومین نمایشنامه و بالاخره گفتگوی شبانه کاری از شاهین شکیبی از واشنگتن دی سی نیز سومین اثر نمایشی بود که شامگاه پنجشنبه در جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اجرا شد. بحث و گفتگو درباره نمایشنامه ها از دیگر بخش های فستیوال لندن است. در پایان جشنواره هم به رأی تماشاگران به سه نمایش منتخب جوایزی اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه شب شنیدید، گزارش فرهنگی هنری که پایان بخش بخش‌های خبری تحلیلی ما بود. اما اگر علاقمند به شنیدن آخرین خبرها مربوط به معلمان بازداشتی هستید، در ادامه همراه باشید با بهروز کارونی در برنامه کارنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع معلمان در روز پنجشنبه در تهران و شماری دیگری از شهرهای ایران اختصاص دارد. تجمعی که در تهران حمله نیروهای امنیتی و ضرب و جرح شماری از معلمان و بازداشت دستکم 15 تن از آنان را به همراه داشت. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
وبسایت تاپناک در گزارشی با اشاره به آنچه شوک وارد شده به ارزش ریال، پول ملی ایران، در هفته‌های اخیر نامید، نوشت قدرت خرید جامعه کارگری بیش از 50% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، نه تنها افزایش حدوداً 20% حداقل دستمزد کارگران سال خوبی را برای جامعه کارگری رقم نزده، بلکه به نوشته تاپناک کامین قشر را تلخ‌تر از گذشته کرده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 1,114,000 تومان تعیین کرد. این در شرایطی است که بر اساس یک سند مصوب شورای عالی کار، سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری در سال 96 بیش از 2,600,000 تومان بوده است. گزارش ها از ایران حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری است. آخرین خبر مربوط به بازداشت آرمین شریفی، عضو کانون صنفی کارگران فصلی و ساختمانی سنندج است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای شریفی در اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده است. در این میان یدالله صمدی و امیر شهابی، دو فعال کارگر دیگر در سنندج که در روز جهانی کارگر از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، هنوز در زندان به سر می‌برند. کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، اشاره می‌کند که آزار و اذیت علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، ادامه دارد.
شب قبل از اول ماه می، نیروهای امنیتی می‌ریزن توی محل جایی که ایشون زندگی می‌کرده، در رابطه با کارش بوده، نزدیک محل کارش بوده که ایشون اونجا نبوده، ولی خب درو می‌شکنند و موقعی که همسایه ها زنگ میزنن به پلیس و میگن که دارن دزدی میکنن توی خونه ریختن، یه سری دارن میشکنن و اینا، یعنی پلیس میگه که نه، اینا وظیفه شون رو دارن انجام میدن و اینها نیروهای امنیتی هستن.
آقای کوهستانی نژاد همچنین اشاره میکند که پیش از این هم آقای ثقفی در محل کار خود مورد ضرب و شتم یک مامور امنیتی قرار گرفته بود.
در همون موقع هم که میگیرند همسایه هایشون رو نگر میدارند تا پلیس بیاد، پلیس زمانی که میاد کارتشون نشون میده، آزادش میده، میرن اداره پلیس دنبال میکنن و اداره کلانتری محل هم میگه نه، ایشون نیرو امنیتی و ما نمیتونیم کاری با نیروهای امنیتی داشته باشیم.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
صدها معلم در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه در تهران و شماری از شهرهای دیگر ایران در اعتراض به وضع معیشتی خود و ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی تجمع کردند. این تجمع‌ها در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه و در استان‌ها در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش برگزار شدند. بر اساس گزارش‌ها در تهران معلمانی که در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و تعدادی از آنان بازداشت شدند. این در شرایطی بود که به گفته تشکل‌های صنفی این تجمع مسالمت آمیز بود. همین موضوع را دو شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند. دست کم 15 تن از تجمع کنندگان در تهران بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها محمد حبیبی، رسول بوداقی، علی زلفی، محمد حسن پوره، محمد تقی فلاحی و عالیه اقدام دوست از جمله بازداشت شدگان بودند. 5 تن از بازداشت شدگان عصر پنجشنبه آزاد شدند. پس از آن نیز بین 5 تا 7 تن از معلمان بازداشتی روز جمعه با دستبند و پابند به دادسرای اوین منتقل شدند و به آنها گفته شد که هر کدام باید 50 میلیون تومان وثیقه بپردازند. این گروه از معلمان با پرداخت وثیقه مخالفت کردند و در نتیجه به آنها گفته شد که باید به زندان بروند. در این حال یکی از نزدیکان محمد حبیبی به رادیو فردا گفت که تا عصر روز جمعه از محل نگهداری او اطلاعی در دست نبوده است و با توجه به آنچه ضرب و شتم آقای حبیبی در جریان بازداشت نامید اشاره کرد که همسرش به شدت نگران وضعیت جانی و سلامتی اوست. این درخوردها در شرایطی صورت گرفته که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مشهد در نخستین روزهای فروردین سال جاری گفته بود هیچ کس در ایران به خاطر اینکه نظرش مخالف نظر حکومت است مورد تعقیب و فشار قرار نمی گیرد. در همین حال مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی در قبال اخبار مربوط به حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در تهران و بازداشت تعدادی از آنان نشان ندادند. تنها محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش در توییتی نوشت که تجمع معلمان بدون مجوز بوده و تجمع آنها را از این جهت مورد انتقاد قرار داد که در شرایط سیاسی کشور و دولت کاملا بدور از تدبیر و انصاف برگزار شد. سخنان عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر مقیم پاریس را در این مورد می‌شنویم.
بیش از 39 ساله، یعنی از همون نخستین ماه‌های پس از انقلاب تا الان، دولت جمهوری اسلامی هرگز به هیچ گروهی اجازه تجمع، اجازه راهپیمایی و اجازه گردهمایی نداده مگر به گروه‌های طرفدار حکومت، حزب الله‌ها و غیره و جز اونها. هرچند در قانون اساسی جمهوری اسلامی گردهمایی یکی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همین، ولی همواره دیدیم جمهوری اسلامی یه بهانه‌ای هم داره. شرایط حساسی کشور، یه وقت جنگ بود، بعد از ماجرای در حال برجام، حالا یه روز در ارتباط با برجام، و به هر بهانه دیگه‌ای متأسفانه یا مانع برگزاری تجمعات مردم میشن یا اینکه در حال حمله میکنن، حالا یا لباس شخصی ها حمله میکنن و یا هم که ماموران انتظامی. بنابراین مردم ایران نمیدانند که چه زمانی این اجازه رو و این حق رو به اونها جمهوری اسلامی میده که بتونن در یک گردهمایی جمع بشن و مطالبات حقی خودشون رو مطرح بکنه.
در همین حال به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان همزمان با تجمع معلمان در تهران تجمع‌های دیگری در ده ها شهر ایران برگزار شد. یکی از سخنرانان در تجمع شیراز با انتقاد از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
آقای نوبخت که مسئول بودجه این مملکته، متاسفانه ایشون فقط بر بابان قدرت جواب است. یعنی آقای نوبخت نگاه میکنه موقع بودجه بندی ببینیم کی در حکومت نفوذ بیشتری داره، اقتدار بیشتری داره و بودجه ها رو به همون کسانی میدن که اقتدار بیشتری دارن، ولی جوابگو و پاسخگو هم نیستن نسبت به عرض کنم به حضور شما، هیچ آمار ارقامی هم ارائه نمیدن نسبت به اینکه این بودجه رو کجا خرج کرد.
اما تجمع کنندگان در تهران و شهرهای دیگر چه خواسته هایی داشتند؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان با دردست داشتن پلاکارت هایی به کمبود بودجه های آموزشی و دستمزد های پایین تر از خط فقر اشاره کردند و از مسئولان خواستند به مطالباتشان رسیدگی کنند. پیش از این تشکل‌های صنفی و فعالان حقوق صنفی معلمان بارها از آنچه درآمد زیر خط فقر معلمان در ایران نامیدند انتقاد کردند. در مقابل مقام‌های وزارت آموزش و پرورش نیز وعده بهبود دستمزد معلمان و نیز پرداخت کامل مطالبات آنها را دادند. با این همه شماری از تشکل‌ها و فعالان حقوق صنفی معلمان اشاره کردند که این وعده‌ها به طور کامل تحقق نیافتند. در قطعنامه پایانی تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز پنجشنبه از دولت و مجلس خواسته شد زمینه‌های افزایش حقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل را تا بالای خط فقر یعنی 5 میلیون تومان فراهم کنند. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری بیمه درمانی تکمیلی، توقف فوری خصوصی سازی آموزش، برچیده شدن مدارس کپری و کانکسی، ارائه تغذیه مناسب در مدارس، پایان تبعیض نسبت به معلمان حق التدریسی، آزاد و مربیان پیش‌دبستانی و همچنین تشکل‌یابی معلمان و پایان برخورد با فعالان حقوق صنفی معلمان از خواسته‌های مطرح شده در این قطعنامه بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.